أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما مسئله دوم رو یه بخشیش رو بیان کردیم، یه بخشیش بیان نشد، لذا یه اشاره میکنم به اون نصفه ای که گفتیم و یه ایرادی داریم که نشد جلسه قبل مطرح بکنم. مسئله دوم این است که فی انه تعالی لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب، و گفتیم این اخلال به واجبم دنبال فعل قبیحه. وقتی میگیم آقا کار زش میکنه، میگم کار زش چیکار میکنه؟ یکیش اینه که کاری که واجبه، مثلا وعده داده با طبق وعدش بیاد واجبه، بیاد نمیاد، این نیمدن اخلال به واجبه قبیح هم هست. لذا با دو عبارته. حالا خدای متعال میگیم لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب، دو تا دلیل دارن، یکی میگن استغناؤه، یکی هم میگن علمه. خواجه نصیر میفرماد استغنا و علم یدلانه، ظاهره یدلانه اینه که کل واحد از نه یه دلیل مستقلیست، نه اینکه مجموعش یه دلیل باشه. علامه اومده اینا رو دوتا دلیل گرفتن، لذا ایراد به علامه گرفتیم، گفتیم جناب علامه شما دارید کتاب خواجه نصیر رو توضیح میدید، ایشون عبارتشون اینه استغناؤه و علمه یدلان الانتفاع القبیح عن افعاله تعالی. شما عبارت کتاب خواهی توضیح بدید، خب ایشون دارم میگن یدلان تسنیه میارن، بعد شما اومدید اینا رو تفکیکش میکنید، با همش میکنید. این با هم کردن خلاف رضایت مؤلفه. تا اینجا رو گفتیم، اما چیزی که نگفتیم این بود که کار علامه درسته، یعنی اینا با هم دلیل میشه و کل واحد دلیل نیست. لذا از نظر ثبوتی و از نظر واقعی کار علامه درسته، یعنی وقتی میخوایم ثابت کنیم که خدا کار قبیح انجام نمیدهد، دلیل ما چیه؟ میگم او غنیست و عالمه، عالمم هست، اینا زمینه یه هم میکنیم ثابت کنیم که خدا لا یفعل القبیح. لذا کار علامه درسته. ایرادی که هست اینه که علامه بدون اینکه توجه به این نکته داشته باشن کلام مؤلف رو به هم ریختند. اونو دارم ایراد میگم، میگم جناب علامه مؤلف دو تا دلیل آوردن، شما باید میگفتید یک دو استغنا رو میگفتید و توضیح میدادید، بعد علم رو میگفتید و توضیح میدادید، این کارو نکردید. اگه میخواستید ایراد بگیرید، خب ایراد میگرفتید، میگفتید خواجه نصیر گفتن استغنا و علم دو تا دلیل است، اما من قبول ندارم اینا یه دلیل است. اگه ایراد گرفته بودن دیگه بس تمام بود، اما الان بدون که ایراد بگیرن توضیح دادن کتاب را، ما ایراد گرفتیم که اینطور نیست. اما یه ایرادی به خواجه نصیر داریم که اینا دو تا دلیل نیست و یه دلیله و کار علامه درسته. پس کار علامه ثبوتن درسته، یعنی از نظر مطلبی، نه از نظر اثبات که تو کتاب اومده. تو کتاب دارن شرح میدن متن کتاب را، این شرحشان درست نیست. و اما یه ایراده دیگه ما حالا به خودمون داریم، و اونه که آیا واقعا استغنا و علم این دوتا زمینه هم بشه ثابت کنه که خدا لایفعل القوی یا یه چیزی هم میخواین. ببینید استغنا یعنی خدا غنیست، من منها میکنم. ببینید منها که میکنیم و حرف خواجه نصیر باطل در میاد و حرف علامه درست در میاد. خواجه نصیر گفتن استغنا به تنهایی دلیل، خیلی خوب من استغنا رو میذارم کنارش، به جای علم جهل میذارم، منها میکنیم. فرض کنیم کسی غنی باشه اما جاهل باشد به این که مثلا این کار خوبه یا بده. اگه جاهل بود چیکار میکنه؟ آیا اون غنی بودنش او رو باز میداره از فعل قوی؟ نه، کار قوی انجام میده. پس علاوه بر این که انسان غنی است باید بداند که هازا قبیحون هازا حسنون. نه، غنی یعنی ثروت داره، فاقد فاقد نیست، دارد. یعنی دیگری بهش نمیده. حالا داره چی؟ بله، اما غنی یعنی فاقد علم نیست. غنی یعنی واجب الوجود است، خودش داره، دیگری بهش نمیده. حالا من صحبت هم ناقصه زم، من میخواست کنم این دوتا هم تازه ناقصه. بذارید من برم جلو ما تو فرماشون یادتون نره. ببینید اول غنی است اما علم نداره، غنی یعنی خودش داره اما علم نداره، جاهل اگه باشه این فایده نداره. ما میگیم خدا هم غنیه هم میداند، این دوتا زمه هم که بشه دیگه میگم کار قوی انجام نمیده. من تو میخواهم بگم این دوتا هم کافی نیست. اگه کسی غنی باشه نیاز نداشته باشه، علمم داره اما بازم کار قوی انجام میده. چی جلوشو میگیره؟ یه چیزی سومی دیگه اینجا میخواد، اون سومیه عرشت. من به ذهنم حکمت رسیده، یعنی کار بیهوده ممکنه این کسی بکنه. غنی است یعنی میگم آیا نیاز داری به کار زشت؟ میگه نه نیاز ندارم. میدونی هم این زشته یا نمیگه داره میدونم هم. پس چرا انجام دیم؟ میگه دلم بخواه، میخوام سر سریم بذارم کار سرزش بذاری که درست نیست، که خب درست نباشه براخه انجام میده. نیاز ندارد، جاهلم نیست، عالمه، اما بازم چیکار میکنه؟ کار قوی انجام میده. چه کار قوی انجام نمیدهد؟ یه چیز سومی میخواییم به نام حکمت. بگم خدا حکیمم هست. آیا میشه داعی رو بگذاریم سومیشو؟ داعی تو حرف علامه اومده، من خیلی دقت کردم که ببینم میشه داعی رو بذاریم این سوم بگذاریم. داعی یعنی این که انگیزشو برای این انجام دادن. داعی باز نمیتونه، چون داعی بر کار لغوم داریم. ممکنه کسی بگه من داعی دارم که کار بیهوده انجام بده. خب اون دیگه هیچ، اون دیگه حالا خرابتر میشه، حالا خرابش نکنیم، بذارید حالا این کار رو بکنیم اصلا کل. خب درستش بکنیم با حکیم دوه. وقتی حکیم است میگم کسی که حکیم است کار حسن رو انجام میدهد. لذا من حالا اینا دارم میگم، داعی به معنای ارادم هست. حالا گاهی یه مقدار فرق میکنه دار، چون اراده اون اراده مقتضی 100% میگن اراده تو فلسفه، اما ضعیفترشو میگن تو فلسفه بهش میگن شوق و تو فقه میگن داعی، که ما تو فارسی ترجمه میکنیم داعی یعنی دعوت کننده، میگیم انگیزه. خب حالا عرض ما این شد، اگر کسی غنی باشد عالمم باشه گفتیم بازم ممکنه کار قوی انجام بده. یه چیز سوم میخواد به نام حکیم بودن. رسیدیم به اینجا که حکیم ها ورش دارید، بذارید دعایی بذارید که کتاب اومده، منطور کتاب اومده است، نه به این بیان من ها. یعنی علامه نگفتن سومیش دعاییه، نه هم تو قاطی بیان کرد. خواستید عبارت ها میخونم که میگن بعد از علم کسی که دعایی داشته باشه دیگه کار انجام میده. اینطوری رفتن جلو. حالا من کاری به این ندارم، میخوام نم اصل مطلب رو میشه بپذیریم، غنی بودن رو. نه یه چی بالاتر از اوه. حکیم که شد یعنی کارهای او مطابق با دلیل است. قبلا معنا کردیم حکیم بودن رو، که 12 تا معنا 13 تا معنا برای حکیم کردیم و آخریش 14 همیش رسید به این که این 14 همیش رو گفته. اصلا کسی هم نگفته، اولین بار بود میگفتیم، اما گفتیم دیالا اینم یه معنا. حکیم یعنی کسی که کارش مطابق دلیل است، اون دلیل باعث شد که کارش رو محکم میکنه، بی دلیل کارش شله. حالا اون حکیمه رو ما زمینه این دوتا بکنیم کار تمام است. بگیم خدایی که غنی است، عالمم داره، علمم داره و حکیمم هست، دیگه لا یفعل القوی لا یخل بالواجب. علم چی؟ نه دیگه خود من و شما الان علم داریم این کار قوی است، بازم انجام میدیم. هم مرحله آخر میگه دو من 100% میدونم سیگار ضرر داره، بازم انجام میدیم. این که هست دیگه، میدونه این گناهه، بازم انجام میدیم. صرفی که بدانیم یه کار قوی هست، حتی گفتن برای سر به سر یکی گذاشتن، اذیتش میکنه طرف مقابله، میزنه تو سرش، میگه نمیدونی اذیته، بگه نمیدونی ناراحت، بگه چرا، میگه دلم میخواد، میزنه تو سرش، میخندید. خیلی خوب، آخرش میگه انجام نمیده، داره دست حکمت استفاده، حکمتو ول کنید. یا آدم فاسد به عین الیقین هم رسته، یعنی به این نیت میدوند این فساد است، دارد میبیند که این ظلمه، هیچ شکی توش نداره، اما بازم انجام میده. شهوته، شهوتش میگه اقتضا میکنه دیر. بله عکسشو بگید این بهتره، این فرمایش خوبه که بگیم حکیم بودن دلیل بر اینه که خدا لا یفعل القوی. همین حکیم بودنه بگی، چون تو حکمت یعنی کسی که دلیل میارد برای کاراش، کسی که دلیل میارد هم علم داره و هم بی نیازم هست. حتی بی نیازی رو آخرش به زمینه بکنیم، بگم نیازم نداره، بگم غنی است و حکیم است. اگه این طوری بگیم بس که تمام میشه. خب اینم یه نکته. حالا دومین دلیلی هم علامه میارن که باز ما ایرادی که به علامه داریم اینه که این دلیل دومتون تو کتاب نیومده. یعنی جناب علامه شما دارید شرح کتاب میکنید، خب تو متن کو این دلیل دوم نیومده. ای کاش شما میگفتید هازا مع، یعنی اون دلیل تمام شد، اون توضیح کتاب دادیم، حالا من اضافه میکنم. این اضافه میکنم این خوبه، این سخن علامه است و فرمایش خوبی هم هست، اما الان این کار رو نکردن. یک دو گفتن، گفتن دلیل بر سخن معتزله دو چیز است که معتزله میگن خدا لا یفعل القوی، یک دو، و این دوتا رو به عنوان شرح کتاب قرار دادن. حالا دلیل دومش هم دقت کنیم که چیه. دلیل دوم میگن به شکل این لو میرن جلو که قیاس استثنایی بهش میگن تو منطق. میگه اگر خدا بخواد کار قبیح انجام بده، یا اخلال به واجب بکنه، دیگه اطمینان به وعده های الهی از ما سلب میشه. یعنی خدا وعده دادست که خوبا رو ببرد بهش، بعدارم ببرد جهنم. حالا اگه اومدیم به این نکته رسیم، گفتیم خدا ممکنه کار قوی انجام بده، لازمش اینه که احتمالاً بدیم که یه آدم متقی رو ببرده جهنم، آدم فاسد رو ببردش بهش. دیگه ما اطمینان به وعده های الهی پیدا نمی کنیم. اطمینان پیدا نکنیم یعنی امکان کذب در وعده های الهی هست، در حالی که اشعری ها اینو دیگه قبول ندارن. اشعری ها امکان کذب قبول ندارن که خدا ممکنه دروغ بگه، میگن قطعا خدا راست میگه. این قطعا راست میگوید با لا یفعل القبیح جو در میاد، نه با یفعل القبیح. و همچنین یه استدلال دیگه هم میکنن، اگر خداوند امکان فعل قبیح بشه، لازمش اینه که میشود خدای متعال معجزه رو به دست غیر پیغمبر اجازه بده، یا آدم دروغگو بیاد خدای متعال اجازه بشه که مرده رو زنده بکنه مثلا، جلوشو نگیره. خب خدای متعال که میدونه اگه این مرده رو زنده بکنه میلیون ها نفر گمراه میشن، خیال میکنه این پیغمبره، باید خدا جلوشو بگیره؟ نمیگیره. آیا اشعری اینا میپذیرن که خداوند برسد به یه جایی فعل قبیح یکیش اینه دیگه، که جلوی انسان دروغگو رو نگیره و اجرای معجزه به دست غیر پیغمبر بشه؟ چی؟ آخ اون که سحر بود سامری، اون که معجزه نه، معجزه رو داریم میگیم. اگه واقعا معجزه باشه یعنی معجزه رو زنده بکنه. خب حالا شما فرق بذارید، فعلا اینو این بحث علامه رو دقت بکنید، علامه دارن اینو میگن که اگر خداوند فعل قبیح ازش امکان داشته باشه صادر بشه، لازمش این میشه. بله دوره بکن، با حکمت، با حکمت خدا سازش نداره. منطور بیان ایشون حالا اینه که اگر خدا امکان کار قبیح داشته باشه، معناش اینه که امکان دارد که معجزه رو به دست غیر پیغمبر اجازه بده جاری بشه، در حالی که اشعری ها قبول ندارن. خب اینم تمام شد. ما آخرین حرفمون همون سخن قبلی است، دوره تکرار میکنه، و اونه که جناب علامه لفظ عدلیه رو اصلا اینجا نیاورده متاسفانه. میگن معتزله این دوتا دلیل دارن، اشعری ها اینو میگن، دو همین مثل این که متکلمه کلشون همین دو روحن که اهل تسننه، و این روش کتاب نویسی نیست. اینا یادم باشه اینا ناخواسته، اینا جاری شدن به دست یک شخصیت بزرگ شیعه که مثل که شیعه هیچ نظری اینجا نداره، و قبل معتزله اینو گفتن، اشعری اینو گفتن. جلسه قبل عرض کردم خیلی خوب، بله خب میدونم، تأکید همین غلطه، باید میگفتن عدلیه این رو میگوین و معتزله پیرو و عدلیه هستند. هیچ سعیش اینه اصلا اسم من میفهمم که نظر عدلیه چیست، نظر خودشون هم هست، این که رد نمی کنن مشخصه. میگم کتاب این طوری ها، یا مواظب باشید این دقت رو داشته باشید که نید نظر عامه رو نقل بکنید و رها بکنید، مثل که خواسته تابع معتزله هستن. اصلا معتزله این نبود در صدر اسلام، شیعه بود به تنهایی، پیغمبر بودن، امیرالمومنین بودن، معارف دین این معارف که شیعه دارد میگه، نه معتزله بود نه اشعری بود. اینا بعدن 150 سال بعد به وجود اومدن، آن چسان هی گفتن، بعدم که گفتن خیلی از معارف رو نتونستن حل بکنن، جبر و تفویض از چیزی که گفتم اشعره معتزله هیچ کدوم نتونستن حل بکنن، بحث اراده رو نتونستن حل بکنن. حالا خست و قبه معتزلی حل کردن، اشعری حل نکردن، خیلی خوب. اما معتزلی تابعه شیعه بودن. اینا چیزی که امیرالمومنین السلام دارن، قرآن داره، پیامبر دارن. و قبلا این رو خدمتون گفتم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
از شروع که تو بحث جبر و تفویض